به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که ساعت 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت تهران در دوشنبه اول خرداد 1391 هستیم و باز برمیگردیم به دنیای اخبار، این بار با آزاده اسدی که با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو آزاده، چه خبر؟
سلام بر تو آرش، متشکرم و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. خبر که زیاد آرش، از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقاتش با مقام های ایران گرفته تا بازداشت های جدید و نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه.
خب پس یه چند تاییش رو از این خبرهای زیادی که میگی برای ما و شنونده‌ها بخون.
حتما. یوکیو آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تهران به سر می‌برد، روز دوشنبه با فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران در موضوع هسته‌ای دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌های خبری از تهران، محور مذاکرات آقای آمانه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، همکاری بیشتر و جامع‌تر تهران و نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل بوده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیش از سفر به تهران مذاکرات در سطوح پایین بین مقام‌های تهران و آژانس را همراه با پیشرفتی مطلوب توصیف کرده بود، در ملاقات با سعید جلیلی اختلاف نظر جامعه جهانی و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران را به بحث گذاشت. در خبر دیگر، بنابر گزارش‌ها از ایران، فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان، روز دوشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد و برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان اوین منتقل شده است. آقای رئیس‌دانا سال 89 پس از انتقاد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بازداشت و سپس شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه او را به یک سال حبس محکوم کرد. به گفته فعالان حقوق کارگران در ایران، بازداشت این اقتصاددان در حالی صورت گرفته که او در روزهای گذشته به شدت از تصمیم دولت برای تغییر قانون کار انتقاد کرده بود. نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه در ایران صبح امروز دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این پرونده 78 متهم دارد که 10 نفر از آنها در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. نماینده دادستان در این دادگاه گفته است که متهمان این پرونده شبکه اختلاس و ارتشا را در بیمه ایران و همچنین استانداری تهران ایجاد کرده بودند. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران خبر داده است 14 نفر که آنها را قاچاقچی عمده مواد مخدر خوانده است، بامداد دوشنبه اعدام کردند. دادستانی تهران هویت کامل و جرم این 14 نفر را به طور کامل ذکر کرده، اما اشاره‌ای به محل اعدام آنها نشده است. بنابر تازه ترین گزارش سالانه عفو بین الملل که 2 ماه پیش منتشر شد، ایران در سال گذشته میلادی دست کم 360 نفر را اعدام و جرم 3/4 از آنان را ارتباط با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است. و مخالفان حکومت بشار اسد میگویند در حالی که روز گذشته حملات نیروهای دولتی به روستایی در استان هومس در مرکز سوریه 34 کشته بر جای گذاشت، گلوله باران هومس امروز هم بار دیگر از سر گرفته شد و تا کنون به مرگ دست کم 1 نفر منجر شده است. آرش،
سپاسگزارم از آزاده. آزاده اسدی بود با تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان. نمای دور نمای نزدیک، عنوان مجله ای که مرتاد قاسمفر همکارم هر هفته اون رو با محور کتاب، نشر و حال روز نویسنده ها تهیه میکنه. با آرزوی ساعتی امن و آرام برای شما دعوت میکنم شنونده نمای دور نمای نزدیک این هفته باشید. ایام عزت مصدام، سایتون کم نشه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این ویژه برنامه هفتگی شما رو با دنیای کتاب و نویسندگان همراه خواهد کرد. در این شماره ابتدا مروری می‌کنیم بر خبرهای حوزه کتاب و بعد از اون یک منتقد سرشناس ادبیات در تهران مهمان ویژه من در این برنامه خواهد بود تا با هم درباره کارلوس فوئنتس، یکی از نویسندگان بزرگ عصر ما که هفته پیش درگذشت، گفتگویی تحلیلی کنیم. و اما خبرها. خبر اول این که دکتر حسن احمدی گیوی یکی از خدمتگزاران ایران در حوزه فرهنگ و ادب پارسی چشم از جهان فرو بست. تألیف بیش از 50 جلد کتاب در زمینه ادبیات فارسی، نگارش 24 جلد از 222 جلد مجموعه لغتنامه ده خدا، آغاز به کار تألیف کتاب دستور تاریخی فعل در سال 1342 به پیشنهاد دکتر محمد معین، نگارش دستور زبان ترکی، بیش از 4 دهه فعالیت پژوهشی در مؤسسه لغتنامه ده خدا بخشی از کارنامه درخشان او بودند. دکتر حسن احمدی گیوی سالها نیز در کسوت استادی دانشگاه شاگردان بسیار تربیت کرد. خبر دیگر این که خواهر سیمین دانشور وصیت‌نامه نویسنده فقید ایران را که وی در آن اختیار چاپ و بازنشر همه آثار و ترجمه ها و نیز درآمدهای حاصل از آن را به خواهرزاده اش واگذار کرده بود، جعلی خوانده است. خواهر سیمین دانشور در این حال تاکید کرده که منزل خانم دانشور به میراث فرهنگی ایران واگذار شده است. و بالاخره بر اساس آخرین پژوهش‌ها، مطالعه کتاب از کتابخانه‌های الکترونیک به سرعت در اروپا در حال رشد است. بر همین اساس و به گزارش بوکسلر، در حال حاضر 40% از کتابخانان بزرگسال در بریتانیا از بوک ریدرهای کیندل بهره می‌گیرند و 31% از کتابخانان بریتانیا می‌گویند کمتر از 6 ماه آینده یک کتابخانه الکترونیکی خواهند خرید. اما میرسیم به بخش مهمان ویژه. هفته یک گذشته کارلوس فوئنتس نویسنده نامدار مکزیکی درگذشت. نویسنده آثار مهمی در ادبیات جهان چون پوست انداختن، گرینگوی پیر، آورا و مرگ آرتیمو کروز. او با وجود دریافت جایزه سروانتس، مهمترین جایزه ادبی دنیای لاتین و به رغم تاثیر بسیارش بر ادبیات دنیا، اما هرگز نوبل ادبی نگرفت. در این برنامه از فتح الله بی‌نیاز، رمان نویس و منتقد سرشناس ادبیات در تهران خواستم تا مهمان ما باشد برای بررسی مختصر فوئنتس و آرا. ادبیات آمریکای جنوبی که ادبیات خیلی گسترده و وسیع است با چهره‌ها و رنگارنگی فراوان، اساساً جایگاه فوئنتس توی این فضا و این تالار ادبیات آمریکای لاتین کجاست و تو چه نقطه‌ای دسته‌بندی میشه؟
فوئنتس در کنار نویسندگانی مثل یوسا و مارکز هم از عناصر تاریخی خیلی استفاده میکنه و هم از اسطوره‌ها، یعنی شما کمتر متنی از ایشون میخونید که مسائل تاریخی مطرح نباشه. بخصوص بهترین اثرش مرگ آرتیمو کروز و سایر آثارش مثل خیشاوندان دور یا گرینگوی پیر، اینا همه به نوعی وصل میشن به تاریخ. ضمن این که در پسنمای هر کدوم از اینا شما اسطوره را میبینید. حتی در رمان پلیسی ایشون سر هیدرا باز میبینید که اسطوره وارد کار میشه. حالا بهش قوت میبخشه یا ضعف، اینو خواننده قضاوت میکنه. ولی یکی از رویکردهای فوئنتس در داستاناش اینه که هر موضوعی را که در متن میاد به شکل نقد یا به شکل تصویر، به نوعی به تاریخ گذشته پیوند میده.
میشه گفت که سه تا مؤلفه اصلی کار کارلوس فوئنتس تو تمام آثارش در واقع تاریخ هست، اسطوره هست و فرهنگ. آیا اینو میشه گفت دربارش؟
بله، اصلا روی کردش همینه. منتها همه اینا را میاره تو خاطره، تو رویا و تجربه های ذهنی شخصیت ها. در نتیجه اون محاکاتی که ارسطو ازش حرف میزد، جای محاکات توسط اینا پر میشه و از این طریق به تاریخ و اسطوره نقض زده میشه. در اینس هم همین اتفاق میفته و هر بنمایه‌ای هم که که از این کار استنتاج میشه اینه که هر شخصی به نوعی دیگریه. مثلا فرض کنید در داستان پوست انداختن که حدود 500 صفحه هم هست، این 4 شخصیت عمدن هر کدومشون میتونه تبدیل به دیگری بشه و هر کدومشون دیگری است. کتاب اصلا اونجا مرز، مثلا میگم بین یه نازی و یه یهودی، یه کمونیست و ضد کمونیست، یه مسیحی و ضد مسیحی را در هم میشکنه.
چرا؟ در واقع چی میخواد بگه با این در هم شکستن مرز بین عناصر متضاد تو تقسیم بندی های اجتماعی که مردم به صورت عادی بهش خو کردن؟
عرض کنم این اون عنصر فراواقع که من خدمتتون گفتم، رویا و خاطره و تجربیات، میخواد از اونجا به اینجا برسونه که هر فردی همون دیگریه و هر دیگری خود من هست.
یعنی آیا به این وسیله میخواد بگه که قضاوت کردن امر دشواریه یا غیر ممکنیه؟
اینو به اصطلاح به نوعی میگه. اصلا خودش هم حتی مثل مارکز و یوسا عقیده دارن که ادبیات نمیتونه قضاوت بکنه، ولی میتونه تاریخو برای مردم بازگویی کنه به روشی که خود نویسنده میخواد. ببینید من یک نکته خدمتتون بگم، در آمریکای لاتین سه خصوصیت عمده وجود داره. یکی که خشونت حد و مرز نمیشناسه. از انتقام جویی به خاطر شکست در جنگ خروس ها گرفته تا مسائل انقلاب، به خصوص انقلاب ها و مبارزات کشور مکزیک که بیشتر از بقیه بود. دوم مسئله جنسی. حتی نویسنده‌ای مثل فرهیخته، مثل ایشون یا یوسا یا میگل دو آستوریاس، نمیتونن این مسئله جنسی یا سکس رو حذف کنن. ایشون به شکل خیلی بارزی تو زندگیشون وجود داره. سوم دلکندن فرد از آنچه که قبلا داشته. شما نگاه کنید شخصیت های خوب و بد اینا همه به نوعی از خانوادهشون، از اون گروهشون، از اون شهرشون راحت دل میکنن. تمام اینها هم خصلت افراطی دارن. از چی تغذیه میکنن؟ از اسطوره هایی که واقعا این اقوام اینکا و مایا و آستک به جا گذاشتن و خیلی با جهان های دیگه متفاوته. جنگل هایی که برای غریبه داره گریه میکنن، یا مثلا اسبی که با دیدن آب لبخند میزنه. اینها در کشورهای دیگه وجود ندارن.
یک نکته رو من می‌خواستم اینجا سوال بکنم، اونم این است که به دلیل ساختار اجتماعی که همه نویسندگان آمریکای لاتین در اون زندگی می‌کنن، اغلبشون به مسائل سیاسی و اجتماعی هم حساسیت نشون میدن. اما مثلا فوئنتس که یکی از آدم‌هایی بوده که همیشه در مسائل اجتماعی مطلب نوشته، نظر داده، دیدگاه داشته و موضع داشته، اما ادبیاتی که خلق می‌کنه، آثار او فارغ از پرداخت اوریان به مسائل سیاسی روز هست. در واقع انگار که سعی می‌کنه از طریق تبدیل کردن تاریخ و فرهنگ به یک ادبیات ناب، به یک جوهره ناب ادبی نقد بزنه به مسائل اجتماعیش.
بله دقیقا همینطور. حتی ببینید مارکز، مثلا مارکز از نظر فکری یه آدم بسته فکری سیاسی، خب هنوز یه استالینیست باقی مونده و شوروی سابق دوست داره و دوست کاستروه، ولی شما نگاه کنید عنصر سیاست رو وارد داستانش نمی کنه و این یکی از رموز موفقیت این نویسنده است. اصلا به هیچ وجه بازتابی نداره. همینطور یوسا اگر بیاره خیلی دو پهلو میاره، یا میگل آستوریاس حالا یک کم آشکارتر میاره اینو، ولی فوئنتس اساسا از طریق فرد، از طریق بازنمایی فردیت هست. ببینید مثلا فرض کنید در آرتمیو کروز یا مثلا یک جای پاک، اینای داستانهای واقع گران، همه اینا داستانهای بسیار بسیار اجتماعی و اصلا استنتاجی که خواننده میکنه سیاسیه، ولی شما در لایه روی هیچ اثری از سیاست نمیبینی. عین مثلا فرض کنید کار مثلا داستایفسکی توی برادران کارامازو، فوئنتس هم همینطور میگه امر سیاست نبایستی اصلا در لایه فوقانی و حتی لایه دوم متن کشف بشه. ما رد پای از چیز نمیبینیم، سیاست از خشونت میبینیم. خب این خشونت نتیجه قدرته، قدرت هم خب یک ترم سیاسی در نهایت.
سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.